162 ارتباط برقرار کنید. اینکه به ساعت 15 نزدیک میشیم، از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه پرده آخر. توجه بفرمایید.
پرده آخر،
جشنواره تئاتر فجر، عالی‌ترین آوردگاه تئاتر ایران و به نوعی ویترین فعالیت‌های یک ساله تئاتر ایران می‌باشد. آشنایی با گونه‌های نوین و همچنین فرصت بروز استعدادها و تبادل فرهنگی میان کشورهای مختلف از جمله دستاوردهای این جشنواره که همه ساله در ایام دهه فجر برگزار می‌شود می‌باشد. امروز با حضور هنرمندان و کارشناسان ارجمند در برنامه پرده آخر به نقاط ضعف و قوت چندین ساله این آوردگاه یعنی جشنواره تئاتر فجر خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع کنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرده آخر. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، خیلی خوشحالم که به نمایندگی از طیف وسیعی از همکارانم از رادیو گفتگو یعنی صدای اندیشه ها افتخار اینو دارم که با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، علاقمندان و هنرمندان باشم. قبل از هر چیز مثل همیشه باید بگم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو یعنی صدای اندیشه ها بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 30001035 تکرار میکنم، 30001035 و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 در میون بگذارید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه کنید و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز پرده آخر رو پی خواهیم گرفت با عزیزانی که داخل استودیو هستن و هنرمند ارجمند جناب آقای مرتضی وکیلیان، فعال نمایش‌های خیابانی، که از طریق تلفن با ایشون در تماس خواهیم بود. اما موضوع برنامه امروز، همینطور که چند لحظه قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم، پیرامون نقاط ضعف و قوت در برگزاری چندین ساله جشنواره تئاتر فجر که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. قبل از هر چیز عزیزانی که داخل استودیو هستند و خدمت شما معرفی کنم، سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر، خبرنگار و کارشناس ما، سرکار خانم مریم غلامی، دانشجوی رشته نمایش، جناب آقای علیرضا قاضی، کارشناس نمایش و همچنین جناب آقای میثم فراهانی که خب کارشناس ثابت برنامه هستن که انشالله در طول برنامه در خدمت عزیزان خواهیم بود. اما قبل از هر چیز بریم سراغ سرکار خانم زکیه سیف و خبرهای هنرهای نمایشی. بفرمایید.
به نام خدای هنر آفرین، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود به شما.
امیدوارم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. مدیر بخش‌های پژوهش، اجرایی و دستیار ارشد 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد. مدیر بخش پژوهش آقای یدالله عباسی، مدیر اجرایی آقای حجت الله ناظری و دستیار ارشد آقای موتورچی در حکمی از سوی آقای کوروش زارعی دبیر جشنواره منصوب و معرفی شدند.
بسیار عالی. خب ببینید، هر روز که داره میگذره اتفاقات و خبرهایی که از جشنواره فجر میاد بیشتر خواهد بود. عرض کردم من در ابتدای عرایزم، به هر جهت جشنواره تئاتر فجر عالی ترین آوردگاه تئاتر ایرانه که در حقیقت ما رو به اون جشنواره میسنجن و دبیرهای مختلف هم. خب ما مشکلی که دوست دارم از همینجا اصلا وارد بحث بشیم جناب فرهانی و دوستان دیگر، مشکلی که شاید ما در جشنواره های کشورمون داریم اینه که دبیری ثابت متاسفانه نداریم، برخلاف جشنواره هایی که پیشینه غنی و دارن و سالها دارن برگزار میشن در آن سوی مرزها و میبینیم بسیار موفق عمل کردن، گویی یک نقشه راهی دارن، یک در حقیقت برنامه از پیش تعیین شده ای دارن که هر کسی دیگه هم اگر قرار باشد تغییر پیدا کند، دبیری بشود، لاجرم به برگزاری اون دستورالعمل هایی است که از پیش تعیین شده. ولی متاسفانه در اینا این چنین نیست. اگر یادتون باشه ما هفته پیشم پیرامون این بحث کردیم که مثلا فرض بفرمایید امسال آقای زارعی که حالا انشالله ما هفته آتی این هفته رو گفتیم به بحث و تبادل نظر هنرمندان و کارشناسان بپردازیم، هفته دیگه ماحصلش رو بتونیم در اختیار جناب زارعی قرار بدیم و از نقطه نظرات ایشون بهره‌مند بشیم. مثلا امسال آقای زارعی اومدن دیگر گونه های نمایشی رو حذف کردن. خب بخشی که خیلی انتقادم شد که چرا حذف کردن، خیلی علاقه من داشت، البته ایشون هم پاسخ دادن که این بخش در بخش های دیگری جاری و ساری خواهد بود ولی به صورت مستقل نیست، یعنی هر کسی با اون ایده ها اگر کاری داره میتونه در یکی از بخش های مثل بخش خیابانی یا بخش صحنه کارشو انجام بده. ولی من به نظرم میرسه بعد از 40 سال و 40 دوره برگزاری دیگه نقاط ضعف واقعا باید خیلی اندک باشه، یعنی اینجوری نباشه که باز دوباره انگاره که یکی برای اولین بار اومده داره این جشنواره رو برگزار میکنه و حالا دوباره مصائب و مشکلات. نظر شما چیه آقای فرهانی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما جناب دکتر سکا خانم سیف. این که من قبلش یک ابراز خرسندی بکنم از این که خب ما جشنواره فجر رو از همین الان شروع کردیم بحث رسانه‌ایش رو و حالا داریم بهش میپردازیم، این به نظرم خیلی جای خوبی داره و نذاشتیم فقط برای 2 هفته و آره 3 هفته که حالا جشنواره برگزار میشه و فقط در اون ایام در موردش صحبت بکنیم. به هر حال همونطور که فرمودید ماحصل یک ساله کل تئاتر ایران در جشنواره تئاتر فجر اتفاق میفته، یه جورایی سال نو تئاتر کشور هستش جشنواره تئاتر فجر. اما در رابطه با اینکه میفرمایید یک دبیری ثابت داشته باشه، خب این قطعا همیشه همه جا ثابت شده، ما اگر بتونیم یک مدیریت ثابت و پیوسته در یک امری داشته باشیم که اون مدیریت بتونه با تجربه خودش، مشاورین خودش و همه مسائلی که در حالا بحث اجرای اون جشنواره وجود داره به صورت ثابت یه چندین سال به تو یک برنامه‌ریزی داشته باشه، قطعا خروجی بهتری خواهیم گرفت. ما چه میدونم، ما حتی در فوتبال هم نگاه میکنیم میبینیم آقا یک مربی بیا چندین سال بالا سر یک تیم باشه نتیجه خیلی بهتر میگیره، در دنیا هم نمونه های بسیاری وجود داره، در بحث هنرهای نمایشی هم همینطور، در سینما هم همینطور. اگر یک مدیری بیاد یک برنامه چندین ساله داشته باشه، خب ما میدونیم که این مدیر اومده 10 سال قراره این جشنواره رو مدیریت بکنه، قراره دبیری بکنه و یک برنامه هم یک نقشه راهی هم ارائه کرده، گفته آقا من طی این 10 سال جشنواره رو از این نقطه اولی که وجود داره و تحویل گرفتم بعد از 10 سال به اینجا میرسونم، اون وقت همه مردم، همه مسئولی میتونن از ازش بگن که آقا میارزد، آیا به صرفه هستش، آیا نسبت به سیاست هایی که وجود داره و نسبت به خواسته هایی که وجود داره آیا این نقشه راه مفیدی هست، اون وقت نسبت به اون میتونن برنامه‌ریزی بکنن.
حالا ببین، من به نظرم این که حتی اگر یک سیاست گذاری کلان هم باشد اتفاق بیفتد، آدم ها عوض شدن خیلی اتفاقی نمیفته، یعنی شما نگاه میکنید من فرض بفرمایید مثلا یه ریاست عالی داره مثل جشنواره سینمایی کن، خب هر سال رئیس هیئت داورش عوض میشه ولی عملا اون برگزاریش و اون تعداد فیلم ها و نمیدونم فلان و چگونگی برگزاریش ثابت بر اساس اون نقشه راه اول است، یعنی ما بدونیم آقا بگیم 6 تا بخش داره، قراره تو این 10 سال همین اتفاقا بیفته. آخه میدونی اتفاق عجیبی که نمیفته چرا؟ یه وقت ما میبینیم که یک اتفاق فورس ماژور که حالا فارسیشو به کار ببریم اضطراری، اضطراری اتفاق میفته، مثل بحران در حقیقت کرونا که کسی فکرشو نمیکرد. مجبور شدن تئاترا به سمت و سوی برن که شاید پیش از این تعریف نشده بود. البته در کشورهای خیلی از کشورها تعریف شده بود، تئاتر مجازی داشتن و فعالیتایی میکردن، ولی اینکه لاجرم باشی و تئاتر بسته باشه و حالا چیکار باید بکنی، خب این یک وضعیت اضطراری بود.
ببینید درست سایه دکتر، مسئله وجود همین مسئله، ما یک مقام بالاتر از دبیر جشنواره میشه مدیریت جشنواره، که خب ما همون مدیر جشنواره همونم
عوض
هر سال عوض میشه.
درست بشه. ولی اینم هست
و ما مدیر اداره هنرهای نمایشیمون هم ممکنه هر سال عوض بشه.
درست.
این یک مطلبی هستش که خب نمیذاره به اون نقشه راه بلند مدت بپردازیم. چرا؟ چون هر کسی که به تازگی وارد میشه و بر مسند میشینه میخواد که این نقشه راه رو
من میگم بالاتر از اون، حتی مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای عالی که دیگه در بالاترین مقام،
این فکر کنم دقیقاً پیشنهادی باید باشه که ارائه بشه. آره. ما میتونیم حالا به عنوان رسانه واقعا بپردازیم به اینکه واقعا این نقشه راه ترسیم بشه، بعد هم برای جشنواره تئاتر فجر، برای جشنواره فیلم،
عزیزانی که میان اجرا کننده باشه،
یک دبیر بیاد و اجرا کننده اون سیاست ها باشه. بلد. که قطعا هم جواب خیلی بهتری میدیم.
100% همینطوره. سپاسگزارم خانم سیف. خبر دومتون رو بخونید که مهمان ارجمندمون پشت خط برنامه هستن.
در خدمتم.
معطل نذارید.
خبر بعدی فراخوان 16مین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان. فراخوان 16مین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ منتشر شد. جهت ارتقای تئاتر خیابانی و حمایت از تولید آثار نمایشی برای اجرا در خارج از صحنه‌های معمول، این خیلی خوبه جناب دکتر که تأکید بر اجراهای خارج از صحنه‌های معمول در تئاتر خیابانی شده و تمرکزشون بر آثار کل هنرمندان هستش.
این همونه که ما چی بود اسمش؟ نوعی دیگر بود اسمش، دیگرگونه های نمایش.
بچه‌ها دیگه یه چیز خیلی جالب تر این که یک بخشی داره علاوه بر بخش های آینی سنتی، کودک و نوجوان و دیگرگونه ها، بخش فراگیر ویژه افراد دارای معلولیت که ما خیلی تأکید مؤکد برش داشتیم در این برنامه، که 5 مهر ماه مهلت بارگزاری مدارک، 9 تا 12 خود برگزاری جشنواره است و از 15 میتونن متقاضیان ثبت نام کنن.
بسیار عالی. خب میدونید که جشنواره تئاتر خیابانی مریوان دیگه سالها همینطوری که شما فرمودید امسال 16مین خودش داره برگزار میشه دیگه، به عنوان قطب نمایش خیابانی کردستان و سنندج شناخته شده و به نظر میرسه که اتفاقات فرخنده‌ای هم حالا به سمت بین المللی هم رفتن. حالا امیدوارم این اتفاقا بیفته و چقدر خوب که این خبر مقارن شد با هنرمند ارجمندی که پشت خط برنامه ماست و ایشون هم به عنوان شیخ تئاتر خیابانی میشناسن، جناب آقای مرتضی وکیلیان. درود به شما آقای وکیلیان.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم، حالتون چطوره؟
آن مخلص شما هستیم.
بسیار خرسندیم که در خدمت شما هستیم آقای وکیلیان.
جناب آقای دکتر شاهد پیوند، دیدم لذت
بودم. آقای وکیلیان، هم تو که استحضار دارید برنامه امروز پرده آخر داریم میپردازیم به نقاط ضعف و قوت جشنواره تئاتر فجر در طی سالیانی که برگزار شده. خب حضرت عالی تو سالهای مختلف من شاهد بودم که حضور داشتید به عناوین مختلف، از داور ناظر بگیر تا برگزار کننده تا مجری تا شرکت کننده، تو همه زمینه ها بودید و حالا درست تمرکزتون هم بر روی تئاتر خیابانی بوده ولی همه در حقیقت جشنواره رو رصد میکردید. میخوام ببینم حضرت عالی به عنوان هنرمند پیشکسوت که حالا سالهاست تو این زمینه داره فعالیت میکنه، به نظرتون چه اتفاقهایی رو باید در جشنواره 41 که جشنواره امسال هستش انشالله رقم بزنیم که جشنواره مطلوب هنرمندان و مخاطبین قرار بگیره؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت کلی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض ادب دارم خدمت جناب علی، جناب دکتر.
بفرمایید.
شاهد پیوند عزیز، سخنم رو سعی میکنم که چون راجع سجده با سخنی از حضرت امام رحمت الله علیه شروع کنم. آقامون فرمودن که حضرت امام فرمودن یک مملکت اسلامی باید همش اسلامی باشه.
بله.
خب ببینید الان وقتی که ما نگاه به سج میکنیم، ابتدا فکر میکنیم راجع مسائل انقلابی و اسلامی و چیزا صحبت میخواد بکنه. و اصلا در رابطه با این قصه این اتفاق افتاده، یعنی جشنواره فجر شروع شده که ما بیان فجر آفرینا رو به کی؟ به مردم معرفی کنیم، به خصوص در این بره از زمان. اما متاسفانه من همه چی در این جشنواره میبینم، نه که مسئله بد بشه،
بله،
الا مسئله انقلاب و اسلام.
آیه وکیلیان، من این فرمایش شما رو یه جوری دیگه تصحیح بکنم، چون بارها این سوال پیش اومده برای عزیزان. ببینید، این که شما میفرمایید خب جشنواره دهه فجر، خب خیلی وقتا میگم این منتقدین و موافقین و مخالفینی همیشه داشته. ببینید، جشنواره فجر به زعم خود من یک دهه است که دهه شادی است، باید شاد باشن جشن بگیرن. در کنارش هم همینطور که شما میفرمایید، چون شروعش به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی بوده، حتما باید بخشی به این عنوان باشد. اما اینکه همه کارها مثل این میمونه، مثلا ما از قربان تا قدیر رو بگیم که مثلا میخوایم یه جشن بگیریم فقط به این بپردازیم، نه، ما میتونیم جشن بپردازیم، مثلا نمایشای شادی آور باشه، نمایشای همه چی باشه، ولی خب به هر جهت یک کار ویژه هم مثلا در رابطه با قدیر یا قربان باشه. درست میگم دیگه؟ نظر شما هم همینه؟ نه اینکه همه کارها
پیرامون من همینه، با شما هماهنگ هستم.
در خدمتتون هستم.
حالا من عرضم اصلا به طور کلی بود، حالا ما یه مسئله مثل چی میگن در ارتباط با قصه، مثلا یه قصه من داشتم در انتظار عقده است، یه نمایش در رابطه با دخترها هستش و این مسئله میتونه اسلامی باشه، نه که من بگم حتما بپردازیم مثلا
موضوعات انقلاب
اسلامی، اون که تو صاحب دلایش ایشالله اجرا میشه، منم در خدمت هستم در صاحب دلایش،
موفق باشین.
منظور من این بود که حداقل یک کاری، یک رگه‌هایی از انقلاب توش باشه که ما یادآوری بکنیم. تمام مشکلات ما الان همین شده که ما فراموش کردیم.
بخشی به اسم بخش انقلاب اسلامی مثلا تو جشنواره نیست.
آره، نیستش متأسفانه. من اولا نظرم اینه.
بله.
بعدم این که تو جشنواره‌های این سال‌های سنوات گذشته من دیدم که مثلا دارن مدام چرخ و دوباره اختراع می‌کنن، چرخ دوباره. یعنی یک دور تسلسل به نظر من میاد که همیشه گیشه. به همین دلیل من چند سالی خودم دیگه وارد عرصه نمیشم، در جشنواره دیگه شرکت میکنم، مثل مقاومت، مثل صاحب دلان، حالا اجرای مختلف انجام میدم در جای مختلف، مثل اینکه در خدمت حضرت عالی بودیم در کتاب
نمایشگاه کتاب،
نمایشگاه کتاب. اما تو جشنواره فجر به همین دلیل من شرکت نمیکنم.
عجب. از شمت خدمتون. خب حالا اتفاقات زیادی و ما رقم زدیم یا داشتیم در طی سالهای گذشته، من جمله حالا اینو شاید خیلی ملموس شما دیده باشید، هنرمندانی میان از شهرستان توی بخشهای مختلف، حالا چه بخش خیابانی چه بخش صحنه، بندگان خدا حالا به خاطر اون بودجه و به خاطر این محدودیت هایی هم که حالا نمیتونیم بگیم که همش به عهده هنرهای نمایشیه، اونا هم محدودیت دارن، ولی این یه مقداری تو ذوق زننده است. هنرمند میاد امروز مستقر میشه، فردا اجرا میکنه و یا فردا شب یا پس فردا باید بره، اصلا نمیدونه اختتامیه چه اتفاقی میفته، نمیتونه کار دوستاشو ببینه، نمیتونه دیگر، فقط تو این دو روز باید با استرس کار خودشو جمع بکنه و بره. این به نظر من مثلا یکی از نقاط ضعفه که همواره هنرمندان شهرستان، حالا یه سالهایی هم میگفتم مثلا یکیتون بمونه، یه اتفاقات اینجوری به نظر میرسه ایناست که یه مقدار آزار دهنده میشه، درسته؟
حالا این به خاطر برمیگرده باز به بودجه کل کشور که متأسفانه الان با مشکلات مالی ما با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم، به این دلیل یه مقداری افتادیم توی این حچل به قول معروف.
آخه ما الان چندین ساله ایمش، کلن تئاتر ما از ابتدا گویا با تحریم‌های ظالمانه ای مواجه بده.
دکتر جان ببخشید، من سالهای گذشته یادمه در هتل مرمر می اومدن اینا اسکان پیدا می کردن و همگی در تمامی این روزها در جشنواره حضور داشتن، ورکشاپ می داشتن،
بعضی سالها خدا وکیلی بله حضور داشتن،
ولی الان این روزها دیگه هم به قول شما آقای حادی کیانی رو هم بشناسین از بچه های خوب خمینی شهر احتمالاً، ایشون با مثلا 10-15 نفر فرج اومده بودن، همینجور که شما میفهمید همگی رو گفتن بریم. آخر یه نفر بمونه، دو نفر مونده بودن، او یه نفر از تو خونه مثلا اقوامش که یه نفر مثلا مشکلی ایجاد میشد مثلا به این شکل.
بله خب اینو متاسفانه
متاسفانه
اونم برمی کرده میگن به بودجه. و خیلی از این ضعف‌ها به نظر میرسه که واقعا به خاطر بودجه است. بفرمایید آقای فرهانی.
بله بسیار عالی. عرض ادب دارم خدمت جناب وکیلیان عزیز. خیلی خوشحالم که صدای شما رو خط برنامه میشنوم. جناب وکیلیان، ما با توجه به اینکه خب این هفته برنامه رو گذاشتیم روی این قضیه که با هنرمندا صحبت بکنیم، به خصوص عزیزانی مثل شما که چندین و چند سال سابقه حضور در جشنواره فجر رو داشتن، و انشالله بتونیم هفته آینده همین مسائل رو منعکس بکنیم با دبیرخونه جشنواره، در حد امکان با خود آیزاره بتونیم صحبت بکنیم که بتونیم این حرفا رو هم منعکس بکنیم و هم یک پاسخی ازشون بگیریم. و اینکه الان شما در رابطه با این صحبت که یه سری گلگی‌ها داشتید نسبت به جشنواره فجر که الانم شرکت می‌فرمایید که نمی‌کنید، می‌خوام بدونم که چه مسائلی وجود داره به نظر شما، چه اتفاقی بیفته در جشنواره فجر، در اجرای جشنواره فجر، که برای هنرمندان، چه هنرمندان نمایش‌های خیابانی، چه گونه‌های دیگر تئاتر، چه اتفاقی بیفته، چه مطالباتی شما دارید
که با تیب خاطر شرکت
دقیقاً که هنرمندان بتونن با خیال راحت در جشنواره شرکت بکنن و اون اتفاقی که خب میگم ما جشنواره فجر ماحصل سالانه تئاتر کشور میدونیم اون اتفاق بیفته و نتیجه رضایت بخش بگیریم.
درستون برسد که مشکلات که خود من داشتم و شرکت نکردم سر این مثلا نمایش خیابونی ابتدا با یک طرح داده میشه، از روی اون طرح من نمیدونم اینا کی هستن که چقدر تبحر دارم. من با سابقه 30 ساله این کار والله من نمیدونم روی صفحه من چجوری میتونم نظر بدم که این نمایش این طرح قابل اجرا هست شنید. خب من بارهای بارها در دیگه شأن من نیست، من دیگه سنم رفته بالای 60 سال طرح دادم، نه این طرح خوب نیست، این طرح خوب نیست. بعد اصلا من میگم که طرح باید بردارم، بگم هر کی نمایش داره بیاره یا فیلمشو بده یا اجره بازبینی حضوری داشته باشه، این چی کار میخواد بکنه. آخه روی صفحه که ما نمیتونم اصلا نمایش رو مینویسن که اجرا کنن، نمایش رو نمینویسن که بخونن. که درست که نمایش رو به خانی هم داریم،
به خصوص در نمایش های خیابانی های وکیلی،
کسانی که دارن طرح میخونن و میگن آره یا نه، به نظر من خودی و ناخودی دارن انجام میدن، اتحاف میکنن به خیلی های که متاسفانه من نمیتونم اسمشونم بیارم.
درسته، یعنی کلن میفهمایید اصلا روش درستی نیست. حالا آخه میدونید ما مشکل از کجاست های وکیلی ها؟ مشکل از اونجاست که خیلی ها باب کردن اینو که آقا تئاتر خیابانی تئاتریست که در نمیدونم بر اساس بداهه شکل میگیره در اتفاق با تماشاگر. اصلا هم این گونه نیست، یعنی هیچ وقت به صورت علمی نپرداختم. بله این هم هست، ولی همش این نیست. شما باید حتما یک چارچوب داشته باشی، باید نمایش نامه داشته باشی. کدوم یکی از گروه ها رو دیدید که همینجوری شروع کنه تو خیامون ببینه الهی به امید تو؟ اگرم این کارو کرده باز میره تو بخش گونه های دیگر نمایشی قرار میگیره، نه بخش تئاتر خیابانی. ما راجع به تئاتر خیابانی بحث خیلی داریم، یعنی اون استریت تئاتر که اصلا ما اشتباه هم حتی ترجمه کردیم، معلیم تئاتر خیابانی که یکی از گونه های آوتدور تئاتره. خب برداشتیم یکی از زیر مجموعه رو تعمیم دادیم به کل این مجموعه که حالا بحث راجع بهش زیاده، ولی فرمایش شما درست. آیا اینو انعکاس دادید اصلا مثلا به اون دفتر تخصصی جناب آقای دکتر خلیلیان یا دوستای دیگه که حالا اینو واقعا بپردازم بهش، میگم آقا که نشد که؟ آیا در بخش صحنه‌ای که باز هم میگیم به اشتباه این اسمم باید عوض شه، در بخش صحنه‌ای هم آیا این گونه است که مثلا یه سفر رو بدن میگن آقا ما میخوایم مثلا این نمایش
رو نبود دیگه؟
درست.
به عرضتون برسونم که من با آقای دکتر سامان خلیلیان هم قبلا صحبت کردم، ولی نمیدونم یه نفر اومده همچین چیزی رو
باب کرده سالها
یه نگهبان گذاشته برای نرده، سالهای سال این نرده نگهبانی میدن. آخر بسی آقا برای چی نگهبانی میدن؟ هیچ که اطلاع نکردون. خلاصه رفتم دفتر رو برم کنم، رفتم به عقب 40 سال پیش، گفتم چون این نرده رنگ‌آمیزی شده یه نگهبان بزنیم مرده رنگ
نشده،
یه پادگانی اتفاق افتاده واقعیه.
درست
کردی دیگه، از اون به بعد این نگهبانه رو گذاشتن تا امسال. بله.
حالا اونم معلوم نیست تو زمان خاصی بوده چی بوده مثلا گفتم میخوام بر اساس طرح پیش بریم. نه اونو نمیگم، این طرح رو میگم. اینم میگم شاید سالها پیش یه منظوری داشته یکی مثلا یه فرصی بوده.
میگم که این طرح هم یه نظر گذاشته به یه دلیلی.
بله.
حالا هر کی میرسه بمیکنه آقا یه دلیل خاصی چه دلیلی داره؟
درست.
شما بیا بگو آقا نمایش تو بعد بیار اینجا من ببینم چیه. بعد من به بازبینی ها چیز دارم اعتراض دارم، من به داوری ها اعتراض، این ناداوری واقعیه اصلا. باز الان ویدیو چک گذاشتن، هم چی گذاشتن، داوره پشت صحنه گذاشتن برای فوتبال، اصلا میگن نه شما نه، یعنی تموم، یعنی
بسیار عالی. جناب وکیلیان، خانم سیف هم داخل استدیو یه سوالی دارن از حضورتون، الان میپرسن در خدمت شما.
من در خدمت خانم سیف.
عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنونم که افتخار دادین مهمان برنامه ما هستین. سوالی که از خدمتتون دارم در این رابطه است که آیا این طرح به این دلیل نیست که شاید هنرجوها یا دانشجوهایی که تازه ورود کردن به این رشته با توجه به این که همین الان متاسفانه امسال یک تزی که دادن اینه که باید حتما تمرینات با اجازه باشه، از قبل تایید بشه، شما نمیتونید تمرین داشته باشید، مخصوصا گروهای جوان و تازه کار، و شاید این طرح کمکی باشه برای تازه کارها، هنرجوها و دانشجو برای ورود به عرصه هنرهای حرفه‌ای. نظر شما چی قربان؟
قبل از اینکه آقای وکیلیان بگه، من توی پرانتز فقط عرض بکنم، ببین نه که مانع باشه اینی که من دارم میگم، ولی واقعا جشنواره تئاتر فجر جای تازه کارا نیست.
تازه کار به معنای این که تازه ورود به این عرصه نه، برای اولین بار قرار
توی جشنواره ورود کنن. بفرمایید آقای
وکیلیان. ببخشید من بازم تاکید میکنم به نظر خودم که اصلا من یه چیزی همیشه فکر میکنم، من خودم بازبین بودم، داور بودم، نمیخونم، ولی بازخان هرگز نبودم، چون گفتم که مرتضی وکیلیان تو هرگز نمیتونی متوجه بشی از روی یک صفحه که این نمایش آیا قابل اجرا هست یا نیست.
من
به این دلیل من عرض میکنم که این کار به نظر من که اجحافه. بعدم یک گلوگاه اتحاد من برای مثلا یه اختلافی با من دارم با مرتضی و کس خودم بیارم، خب مرتضی و کلیا اختلاف داره با اون بازخانه بازبین چیز بازخانه، آره اون تا اسم من خط میزنه اصلا نمیدونه چیه.
درست.
وحی موزن من این نظرم تموم شدم. هیچ جایی هم با دادگاه های مهم توی مملکت، دادگاه که بری مهمیه، بازم تجدید نظر خواهی داره. یه جایی میگه آقا شاید اون آقای دادگاه دبزی اشتباه کرده باشه، اصلا هیچ کس حق این که اعتراض بکنه به رأی اون بازخوان نداره. تمامشون بگه این تمام.
وکیلیان لطفا با ما همراه باشید.
ناصر تلفن نکرده، تو چرا ساکتی؟
چی بگم؟
یه حرفی بزن.
گشنمه.
مرسی از این که یه حرفی زدی.
خواهش میکنم.
علی به نظر تو هیچی عوض نشده؟ تو خیلی عادی رفتار میکنی، یعنی تو واقعا هیچ حرفی نداری؟ تو از بیرون اومدی، خب بیرون چه خبر بود؟ خیابونا شلوغ بود، خلوت بود، چی بود؟ خیلی حرفا میتونی بزنی، فقط اینطور ساکت نشی.
خیابونا خلوت بود.
خب
تو اول یه تلفن کن به مادرم.
بذار ناصر تلفن کنه، خیال مامان راحت شه، بعد اشکالی نداره که.
نه
خب حرف بزن، ادامه بده.
خب خیابونا تقریبا خلوت بود، یه زنم کنار خیابون گریه میکرد.
چرا گریه میکرد؟
پرسیدن داره، خب ترسیده بوده دیگه.
خب
منم سوارش کردم.
بیا اگه مجبورت نمیکردم حرف بزنی اصلا نمیگفتی. خب تو سوارش کردی، ادامه بده.
رسوندمش خونش
و اون مدام گریه میکرد.
آره.
خوشگل بود؟
آره خوشگل بود.
خب ادامه بده.
ادامه نداره، رسوندمش در خونش.
همین روی صندلی جلو نشسته بود؟
نه صندلی عقب. سوال بعدی.
دیروز یکی از دوستان تو رو توی خیابون صنایع دیده، میگفت یه زنه هم جلو نشسته بود.
خب اعظم با هم بود.
ولی اونجور که دوستم نشونی اون زن رو میداد اصلا با اعظم نمیخونه.
تو منو کشونی اینجا با هم دعوا کنیم؟
ما دعوا نمی کنیم. من فقط میخوام بدونم اون زن کی بود. نکنه اونم تو خیامون گریه میکرد و تو هم دلت سوخ رسوندیش در خونش.
ببین تو الان داری گیر میدی.
یعنی چی؟ من فقط میخوام
هنوز حرفم تموم نشده. هنوز حرف دارم.
خیلی خوب. چی میخوای بگی؟